حالا. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ای هدهد سبا، به سبا می فرستمت. ای هدهد سبا، به سبا می فرستمت. بنگر که از کجا به کجا می فرستمت. حیف است طایری چو تو در خاکدان غم، زینجا به آشیان وفا می فرستمت. در راه عشق مرحله قرب و بود نیست، می بینمت عیان و دعا می فرستمت. هر صبح و شام قافله از دعای خیر، در صحبت شمال و سبا می فرستمت. تا لشکر غمت نکند ملک دل خراب، جان عزیز خود به نوا می فرستمت. ای غایب از نظر که شدی هم نشین دل، می گویمت دعا و ثنا می فرستمت. در روی خود تفرج صنع خدای کن، کابینه خدا نما می فرستمت. تا مطربان ز شوق منت آگهی دهند، قول و غزل به ساز و نوا می فرستمت. ساقی بیا که هاتف غیبم به مژده گفت، با درد صبر کن که دوا می فرستمت. حافظ سرود مجلس ما ذکر خیر توست، بشتاب هان که اسب و قبا می فرستمت. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان آغاز می کنیم برنامه امروز رو. سلام می کنم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، شنونده های خوبمون، بیننده های عزیز و گرانقدرمون. آرزو می کنم در هر کجا که هستید انشاءالله بهترین ها نصیبتون بشه. ایام دهه کرامت رو به همتون تبریک میگم. انشاءالله به برکت نام و یاد امام رؤوف، امام رضا علیه السلام، همتون حاجت روا بشین و زیارت مشهد مقدس نصیبتون بشه. حاجای رنجبر سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید. ایام رو هم تبریک میگم.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. من از خدمت شما و همه بینندگان خوب و نازنین عرض سلام و ادب و احترام دارم. من همین ایام خوب خدا رو تبریک و تهنیت دارم.
سلامت باشید. حالتون چطوره؟
الحمدلله
خدا رو شکر میکنیم. انشاءالله حال دوستانمون هم خوب باشه. امروز اولین یک شنبه ماه ذی‌قعده است حاجای رنجبر و نماز با فضیلتی که سالهای سال داریم در موردش صحبت میکنیم، انشاءالله دوستان فرصت رو مغتنم بشمارن، دوستانمون هم زیرنویس میکنن. نماز یک شنبه ماه ذی‌قعده که در مفاتیح هم شما میتونید مراجعه بکنید، در اعمال ماه ذی‌قعده اونجا اومده. بسیار خوب، وارد شرح غزلیات حافظ میشیم و این غزل حافظ که ای هدهد سبا، به سبا میفرستمت.
این کلاغه ها در حرص، در ولع، در طمع، یک موجودات بسیار شگفت و غریب و عجیبی هست. شما آشیانه کلاغ رو ببینید خیلی تماشاییه. تو آشیانه کلاغ شما یک چیزایی میبینید که اصلا تصورش هم نمیتونه.
همه چی
یک کلاغ اگه یه خودنویس هم ببینه برمیداره میبره تو آشیانه. مداد پاکن باشن، قوطی کنسرو باشه، هرچی باشه. یک کسی میگفت خانه ما طبقه چندم بود، برابر ما یه درخت کاج بود، روی یکی از شاخه‌هاش لانه کلاغ. میگو یه روز دیدم که با خودش یک قوطی رژ لب آورده. پیش خودم گفتم آخه تو لب داری یا مثلا این رژ داره؟ داشته باشی داشته باشه، آخه میخوای خودتو آرایش کنی، برای کی برای چی؟ این آشیانه کلاغ یه تمثیل کاملا محسوس و ملموسی هست برای دلهای ما. واقعا اگر کسی لحظه گوشه تمرکز کنه و مراقبه داشته باشه، سر در گریبان داشته باشه، یه نگاهی به اون چه در دلش میگذره بیندازه، میبینه خیلی شباهت داره به این آشیانه کلاغ. اصلا یک افکاری، یک خیالاتی داره در دل ما موج میزنه که هیچ فایده، هیچ سودی، هیچ صرفه، هیچ منفعتی
نداره،
برای ما نداره. در حالی که قرار بود که این دل حرم خدا باشه، القلب و
حرم
الله. خب هر حرمی هم برای خودش صحنی داره، صحنهایی داره. شما حرم علی ابن موسی رضا نگاه کن، دور تا دورش صحنه، صحنهای کوچک بزرگ، همه محترم، مقدس، پاک. دل آدم هم قرار بود حرم باشه. زبان آدم، چشم آدم، گوش آدم، دست و پای آدم، اینا قرار بود نقش صحن رو داشته باشن، یعنی مقدس باشن، محترم باشن.
قلب بشه حرم، جواره و اعضای بشه
صحن های این حرم دیگه. ولی الان واقعا اینطور نیست، جز دلهای اولیاء خدا واقعا حرم. حافظ میگفت پاسبان حرم دل شده شب همه شب، یعنی من قبول کردم که القلب و حرم الله، لذا پاسبانی میکنم این حرم. دید الان حرم علی ابن موسی رضا یه عده هم پاسبانی میکنم، ایستادن تفتیش میکنن، هر کسی با هر ریخت و ترکیب و قیافه اجازه
میدن
تفتیش میکنن، میگم منم این حرم رو پاسبانی میکنم، من اجازه نمیدم هر فکری، هر خیالی، هر اندیشه وارد دل من بشه. و امیرالمومنین گفتن از کجا به این جایگاه رسیدی؟ فرمود کنت بوابا لقلبی، من دربان دلم بودم، من اجازه نمیدادم فکر و خیالی وارد ذهن و دل من بشه، چون این دل تنها سرمایه انسان و اساسا تمام سرمایه انسان همین دل. در روایت داریم که لی خزانتون اعظم من العرش، من یک گنجینه دارم به مراتب عظیمتر از عرش الهی، علاوه هی القلب، اون گنجینه و خزانه هم قلبه، دله، که همه برخوردارم. حافظم همین رو میگفت، من آن نیم که دهم نقد دل به هر شوخی. میگفت این دل یه نقده، یه سرمایه است، من این سرمایه رو به دست هر آدم شوخ و بی‌حیایی نمیدم، من آن نیم که دهم نقد دل به هر شوخی. در خزانه به مهر تو و نشانه توست. ببین اصلا حافظ تو همین مکتب زانو زده، در روایت میگه دل خزانه است، حافظم میگه در این خزانه فقط به مهر توست.
یعنی این دل هر دلی نیست که دل شناسنامه داره،
اجازه نمیده هر فکری، هر خیالی، هر اندیشه‌ای درش ورود پیدا بکنه. اساسا دل تنها رابط آدمی با خدا و تنها رابط خدا با آدمیه، یعنی آدمی اگر بخواد با خدا حرف بزنه فقط با دلش میتونه حرف بزنه، چون خدا فقط زبان دل رو به رسمیت میشناسه، نه این زبان گوشتی رو. لذا اگر کسی با دل خودش با خدا سخن بگه، خدا اون سخن رو خواهد شنید. علت این که خیلی وقتا خداوند سخنان ما رو نمیشنوه، چون این سخنان با زبانه، با دل نیست. همینطور اگر خدا بخواد با آدمی صحبت بکنه، باز از راه دل صحبت میکنه، الهامات الهی، اشراقات الهی از رهگذر دل به آدمی میرسه. به همین خاطر حافظ دل رو به باد سبا تشبیه میکنه، نسیم سبا یعنی نسیم صبحگاهی که از جانب شرق میوزه، خنکای خاصی هم داره، از روی گلها که عبور میکنه بوی خوش گلها رو به شما میرسونه. حافظ به این دل گاهی تعبیر سبا میکنه، میگه این دلم مثل باد سباست که میتونه از گلزار عالم که خداست برای ما بوی خوش، رائحه خوش، پیغام های خوشی به همراه داشته باشه. گاهی هم همین دل رو به هدهد تشبیه میکنه. هدهد اون کبوتر شانه به سری بود که پیغامبر و پیغام آور سلیمان، پیک سلیمان بود، میرفته ملک پیش ملکه سبا در منطقه سبا که بخش عربستان قدیم و یمن فعلی بود، پیغامهای سلیمان رو برای ملکه میبرد. حافظ میگه هر کسی توی عالم سلیمان است برای خودش و خدا همون ملک سبا است، ملک سرزمین وجوده، و اگر کسی بخواد پیغامی به او برسانه باید به وسیله هدهد برسانه. هدهد چی؟ همین دله.
ما سلیمان ملک دل هستیم، بخواد پیغامی برسونی
به وسیله هدهد میفرستیم. هدهد چی؟ همین قلب آدمیه، دل آدمیه. لذا حافظ میگه این دل تو دست کم نگیر، این دل هدهد سلیمانه، اینو سراغ هر کس و ناکسی نفرست. این سلیمانی خود خود رو به سمت ملکه سبا میفرستاد، به منزلگاه معشوق میفرستاد. ملکه سبا در اینجا یعنی منزلگاه معشوق. ای خود خود سبا، لذا به دل خودش خطاب میکنه، ای تویی که خود خودی پیغامبر من هستی و مثل سبا هستی پیغام میاری، ای خود خود سبا به سبا میفرستم من تو رو، به هر جا نمیفرستم. تو ارزشت لیاقتت خیلی بالاتر از این هست که من تو رو به سمت هر فکر و خیال و اندیشهی بفرستم. نه، من تو رو تربیت کردم. مثل کسی که یک پرنده ای رو دست آموز تربیت میکنه، مدتی رنج میکشه تربیتش میکنه، بعد هر کجا دستور بده این میره. مثل یه بازه که هر دستوری بهش بده اطاعت میکنه، اجابت میکنه. حافظ هم میگه من این دل خودم رو تربیت کردم، یه مرغه، یه هدهده، یه بازه، تربیتش کردم کجا باید بره کجا نباید بره. دقیقا مثل یه نهال گردوه، یه باغبان یه نهال گردو رو رسیدگی میکنه، مراقبت میکنه، مواظبت میکنه. این نهال گردو میشه یک درخت، وقتی درخت شد دیگه میشه تکیه‌گاه، دیگه میشه سایبان، دیگه میشه سرمایه، دیگه میشه مایه جمال. دل آدمی هم دقیقا مثل نهال گردوه، باید یه مدتی مراقبتش کنی، مواظبتش کنی، تربیتش کنی،
حواستون بهش باشه،
حواست باشه هر طرفی نره، سراغ هر فکر و خیال نره. این رشد میکنه، بزرگ میشه، وقتی بزرگ شد میشه تکیه‌گاه شما، میشه اصلا سرمایه شما. حافظ میگه یک عمری من روی دل خودم کار کردم.
کار کردم یعنی چی؟ چی کار کردم؟
حراست کردم. ببینید تمام اون چه که گفتن پیرامون اونها فکر نکنید، اندیشه نکنید، من پیرامون اونها اندیشه نکردم، پیرامون اونها فکر نکردم، گفتن این فعل حرامه، حتی فکرشم نکن، حتی خیالشم به سر نزن. میگه من خیال خودم، فکر خودم رو به سمت این آلودگی ها، آغشتگی ها نفرستادم. ببینید به ذهنم میرسید که چرا روزی من اینطوری باشه، چرا روزی من کم باشه، چرا من نادار باشم، چرا من فقیر. یه فکره، یه خیاله، به سر همه میزنه، ولی حافظ اجازه ورود نمیده، سری نهیب میزنه. حافظ قلم شاه جهان مقسم رزق است، از بحر معیشت مکنن دیشه باطل. گفت تو این فکر باطل میخواد یعنی که فرمودید حراست کنیم، حفاظت کنیم، یعنی چی؟ یعنی همین، یعنی به محض این که این خیال میخواست وارد ذهنم بشه من سری نهیبش میزدم. گفتم ببین اون کسی که روزی ها رو قسمت میکنه، تقسیم میکنه، شاه ملک وجوده، او تقسیم کرده و او حساب شده تقسیم میکنه، چون در اون افق بالا قرار داره، من پایینم. اون میدونه به کی چی بده، چقدر بده، کی بده، و جایی برای گله و شکایت نیست.
یعنی حتی این ظرافت ها رو باید رعایت
کنه. اجازه نمیدن. حافظ قلم شاه جهان مقسم رزق است، از بحر معیشت مکن اندیشه باطل. باید اندیشه باطل بسازه، او قسمت کرده، او تقسیم کرده. و یادت باشه خدا قسمت کرده، قسمت خدا هم به صورت سلف سرویسیه، گارسونی نیست. مثل رستورانی که گارسون بیاد کنار شما اتو کشیده مؤدب موقف تعظیم بکنه، بعد یه منو هم بده دست شما و شما انتخاب بکنی، مثلا دو تا این بده، سه تا این بده، چهار تا اون بده، این خبرا نیست، سلف سرویسیه. بعد بلند شی حرکت کنی بری کنار میز، هر چی میخوای برداری، البته اندازه هام رعایت بکنی، تناسب ها هم رعایت،
خودت تو ظرفیت خودت،
خداوند هم همینطوره، این روزی رو قسمت کرده، ولی تو زنبیل نمیریزه بگذاره جلو شما، باید حرکت کنی، باید تلاش کنی. وقتی هم تلاش کردی، حرکت کردی، اندازه ها رو نگه داری، مرز ها رو نگه داری، حریم ها رو نگه داری، هر چه آمد دن دسته بر نداری بریزی توی ظرف و کیسه خودت. توجه میکنی؟ فرمود رحم الله امران عرف قدره،
قدر خودش رو
بدون اندازه خودش رو بفهمه، اون وقته که رحمت الهی رو برخوردار میشه و الا گرفتار زحمت و رنج میشه. پس روزی الهی قسمت شده، منتها شما باید حرکت بکنید تا به اون قسمت ها دست پیدا بکنید. یه وقتی من شرح حال چارلی چاپلین رو میدیدم، خیلی قشنگ بود، که میگفت من بچه بودم، پدر مادر فقیری داشتن، گرفتار بودن، با هم اختلاف و درگیری داشتن، یه قهوه خونه بین راهی داشتیم، خیلی هم کثیف بود، این راننده ها که رد میشدن کامیون ها میمدن اونجا یه چایی قهوه نسکافه میخوردن، منم تو دوران کودکی خودم برای اینا میرفتم روی میز دلوک بازی در میوردم که دفعه دیگه اینا به خاطر منم که شدن بیا. یه چی گذشت و گذشت و ما بزرگ شدیم، یه وقت داشتم از توی خیابون میرفتم، یک گدایی دیدم، دیدم هر کسی به این گدا یه چیزی داده بود، یک کسی یه شلوار گشادی داده بود، یک کسی یه کت تنگی داده بود که به زحمت دکمش رو بسته بود، یک کسی کلاه گرد لگنی بهش داده بود، یک کسی عصای کوتاهی بهش داده بود، یک کسی کفش نوک باریکی بهش داده بود،
هر کی هرچی داده بود با قبر و اندامو
تناسب کرده. من خوب ایستادم به این تماشا کردم، نگاه کردم، بعد رفتم بهش گفتم که این کلاه تو من میفروشی، هر قد بدی من ازت میخرم، گفاره این قد، گفتم این کتت هم میفروشی، شلوارت چطور، کفشت چطور، عصات چطور، همش رو ازش خرید. رفتم تن کردم برابر آینه ایستاد، خودش میگه، میگه شخصیت چارلی چاپلین تو همین لباس شکل گرفت و اونجا من فهمیدم بایستی یک چنین ترکیب و قیافه‌ای داشته باشم تو عالم که گل کنم. ببینید قسمت خدا برای این در اون چهره قرار داده، منتهی باید چشمشو خوب باز کنه، برای قسمت رو پیدا کنه،
بگرده بینه به
سرحی. خیلی از کنار این گدا گذشتن، هیچ نگاه نکردن، هیچ توجه نکردن، اما این میگه من به محض این که دیدم رفتم اون طرف خیابون، خوب نشستم این رو تماشا کردم و برانداز کردم. قسمت های الهی اینطوری، حافظ میگه خدا قسمت کرده، تو هم باید حرکت کنی و هرچی هم قسمت کرده خیلی خوبه. پس اندیشه باطل معنی نداره، این جلوه این اندیشه های باطل رو میگیره. اینه که این دل تربیت میشه، وقتی تربیت شد اون وقت دیگه به هر سمت و سوی
نمیره.
ای خود خود سبا، به سبا میفرستمم من تو رو، فقط به اون منزلگاه محشوق، اون جایی که ملک عالم وجود داره، من فقط تو رو اونجا میفرستم. بنگر که از کجا به کجا میفرستم. خودت انصاف بده، ببین الان کجایی؟ تو یک دنیای سراسر ظلمت، ظلمانی، تار و تاری، تو رو دارم میفرستم به یه عالم نور، روشنایی، صفا. بنگر که از کجا به کجا میفرستم. حالا ممکنه شما بگید حالا از کجا میگید که مثلا حافظ منظورش از خود خود سبا واقعا دل آدمی باشه، قلب آدمی باشه. یه بار عرض کردم زبان هر کسی رو باید با بیان خودش فهمید. حافظ همیشه برای خودش رد پا گذاشته، در یک جایی گفت که مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم. بدن رو تشبیه میکرد به یک قفس، روح و قلب و دلش رو به یک مرغ تشبیه میکرد. حالا اینجا همون مرغمون تا با نام هدهد، یعنی رسالتش رو هم مشخص میکنه که اون مرغی که گفتم یه رسالتی داره، رسالتش همون رسالت هدهد سلیمان. حیف از طایری چو تو در خاک دان غم، زینجا به آشیان وفا میفرستم. این دنیا دنیای بیوفاییه، هیچ چیز به به هیچ چیز وفا نمیکنه. واقعا اینطوره. این گل شما ببین، وقتی که باز میشه، شکفته میشه، چه عطری داره، چه بویی داره، یک ساعت دو ساعت اون عطر بو میره کنار. یعنی عطر بو به این وفا نمیکنه. الان ببین چه رنگی داره، دو روز دیگه هم بیا ببین پش مرده شده، خوش شده، این رنگ به این گل وفا نمیکنه.
در واقع هیچی موندنی نیست،
اصلا هیچ چیز موندنی نیست، پایدار نیست، هیچ چیز توی عالم وفا نمیکنه. ببین نوجوانه ولی همیشه نوجوان نیست،
جوانه.
دلیلش جوانها، خیلی ها جوان هست، جوانه، جوانی وفا نمیکنه. دلیلش آدم های میان ساله، میان ساله، میان ساله وفا نمیکنه. دلیلش آدم های کهن سال، کهن سالی وفا نمیکنه. دلیلش مرده ها، قبرستان ها. اصلا عالم، عالم بی وفایی،
منصب نیست، شهرت،
همه چیز بی وفایی. و نقطه مقابل این عالمی هم وجود داره و اون عالم وفاست. به قول حافظ میگه آشیان وفا، اصلا وفا اونجا آشیانه کرده، وفا اونجا خانه کرده، وفا اونجا لانه کرده. وفا در وفاست، همه چیز به انسان وفا میکنه.
خیرون و ابقا،
خیرون و ابقا، احسن با وفاست، یعنی برای همیشه است، جاودانه است. لذا میگه حیف است تایری چو تو، پرنده ای، مرغی، هدهدی مثل تو، در خاکدان غم. چون تعبیر لطیفیه، زمین خاکدانه دیگه، یعنی هر کجا بری خاک. شما یه نقطه پیدا بکن که خاک، الان با همین گل هم خاک نشسته، اون تا اینقدر کم و اندکه شما نمیبینی، چشم مسلحی میخوان، یه جا پیدا نمکنی که خاک در اونجا ننشسته باشه. حافظ غم رو تشبیه به خاک میکنه، میگه عالم خاکدان غم. شما یه جا پیدا کن که غم نباشه، غصه نباشه، یه کسی پیدا کن که غم و غصه نداشته باشه، امکان نداره. هر کی کم و زیاد داره، ولی اینکه بی غم باشه، بی غصه باشه، اصلا امکان نداره. خاکدان غم این عالم، حیف از طایری چطور در خاکدان غم. زینجا به آشیان وفا میفرستمت، در راه عشق مرحله قرب و بعد نیست، میبینمت عیان و دعا میفرستمت. این میفرستمت رو میخواد معنا بکنه، میگه به سبا میفرستمت، به آشیان وفا میفرستمت. این فرستادن ها از نقطه ای به نقطه ای نیست، مکانی نیست. میگه این عالم، عالم عشقه، در عالم عشق ما قرب و بعد نداریم، نزدیک و دور نداریم. پس میفرستمت یعنی تو رو فقط متمایل به اون سمت میکنم، و جهد و وجهی لله، تو رو فقط متمایل به اون سمت و سو میکنم، اجازه نمیدم تو به این سمت و سو،
یعنی در موقع بهت جهت میدم،
جهت میدم، یعنی تو رو همیشه متمایل به اون سمت و سو میکنم. میبینمت عیان یعنی دائم تحت نظر گرفتم، ذره ای اجازه نمیدم به این سمت و سوهای دیگر متمایل بشی. میبینم از دعا، میبینم از عیان، ولی فقطم تکیه به این توجهات خودم نمی کنم، تکیه به مراقبت های خودم نمی کنم، دعا میفرستم، از خدا هم میخوام که خدا کمک کنه. ولا صرف این که من تلاش کنم، تلاش من تنها به جایی
نمیرسه،
تا نخواهد اون نخواهد هیچ کس. هم میبینم از عیان، خودم تلاش میکنم، مراقبت میکنم، مواظبت میکنم، هم دعا میفرستم. مثل دقیقا یه کشاورزی که هم شخم میزنه، هم بذر میپاشه، سمپاشی میکنه، کودپاشی میکنه، از اون برم سرش به آسمانه که بارشی باشه، یه بارانی باشه، چون اگه اون نباشه همه اینا هدره. یعنی زمین و آسمان باید دست به دست هم بدن تا یه بذری سبز بشه، یه سبزی به ثمر بچینه. من هم همینطورم، میبینم از ایامو دعا میفرستم، هر صبح و شام قافله ای از دعای خیر در صحبت شمال و صبا میفرستم. یه بارم عرض کردم عالم چه که دو امضاست، یه امضاش مال من و شماست، یه امضاش مال خداست، هر دو باید امضا بشه تا پاس بشه، تا یه اتفاقی بیفته. لذا حافظ میگه وظیفه من همینه که دعا کنم، اونم صبح و شام دعا میکنم، اونم قافله ای از دعا، یک دعا، دو دعا هم نه، تا میتونم دعا میکنم، یعنی بسیار دعا میکنم. این بسیار دعا کردن رو که در روایات توصیه شده به قافله ای از دعا تعبیر میکنم. هر صبح و شام قافله ای از دعای خیر در صحبت شمال و سبا فرستن. دیدید دعا میخونن بعد فوت میکنن. میگه من به مرز که بادی بیاد، مهم من این باد از کجا بیاد، از طرف شمال بیاد، از طرف شرق بیاد، میخواد بگه به مرز که فرصتی پیش میاد من دعا میکنم. من تا این رو با این تعبیر بیان میکنه، در صحبت شمال و سبا میفرستمت. بعد نمونه دعاهاش هم بیان میکنه، دو تا از دعاهایی که میکنه هم بیان میکنه. تا لشکر غمت نکند ملک دل خراب، جان عزیز خود به نوا میفرستمت. یه خدایا میدونم همه چیز تو عالم لشکریان توست، همه چیز لشکر خداست، این گل لشکر خداست، باد لشکر خداست، شن و ماسه لشکریان خدا هست، غم و غصه ها اینا لشکریان خدا هست. فقط امام عسکری نبود که عسکری بود، یعنی در حصار عسکر و لشکر بود، همه ما عسکری هستیم، یعنی همه ما در حصار لشکریان خدا هستیم، چون همه چیز لشکر خداست.
این تحت اراده بود سیطره
همه چیز، ما تو چنگ خدا هستیم. میگه خدایا تا لشکر غمت نکند ملک دل خراب، این ملک دل ما توسط لشکریان غم و اندوه تو در هم کوبیده نشه، ویران نشه، جان عزیز خود به نوا میفرستن. نوا یعنی به گرو گذاشتن. من جان خودم رو پیش تو به گرو بگذارم، میگم ببین این جان من دست تو، اگر دیدی من خطا کردم جان منو بگیر، دعای من اینه، این دل منو کارش نداشته باش، غم و غصه ها به سمتش نفرست، منم یک گرو میذارم پیش تو. گرو چی باشه؟ جان من باشه. اگر دیدی من رفتم سراغ خطا که تو بخوای لشکریان غمت رو بفرستی، خود جانم رو بگیر. تا لشکر غمت نکند ملک دل خراب، جان عزیز خود به نوا میفرستم. ای غائب از نظر که شدی هم نشین دل، ای خدایی که از نظرها غائبی و تو با همه خدایی و عظمت و شکرت آمدی کنار دل ما نشستی. ای غائب از نظر که شدی هم نشین دل، میگویمت دعا، من هر دعایی داشته باشم به تو خواهم بود، از تو خواهم خواست و ثنا میفرستم. اگه حمدی باشه، اگه ستایشی باشه، اگه ثنایی باشه، نثار تو خواهم کرد. در روی خود تفرج صنع خدای کن، کائینه خدای نما میفرستم. دوباره برمیگرده به سمت دل خودش، میگه من دارم تلاش میکنم، از طرفی هم دعا میکنم، مطمئنم که خدا دعای بعد از تلاش اجابت میکنه، در نتیجه میدونم تو یک روزی صفا پیدا میکنی، اون صفا مثال آینه میشه، اون وقت میتونی حقایق عالم درک کنی، میتونی خدا رو درک کنی، حذف کنی، دریافت کنی. دقیقا مثل یه آبیه که کدر هست، خس و خاشاک داره، میانی آب رو تصفیه میکنن، زلال میشه، وقتی زلال شد عکس ماه درش انعکاس
در روی خود. یعنی چی؟
در به دل میگه، میگه یه کاری میکنم که وقتی به خودت نگاه میکنی
آینه بشی،
آینه بشی، آینه که شدی اون رو ببینی، آثار صنع الهی رو درک کنی، دریافت کنی، وقت این گل دیدی به یاد خدا بیفتی. در روی خود تفرج سند خدای کن، یعنی بعد از اون تلاش هایی که من کردم، اون دعایی که کردم و اجابت شد، تو صفا پیدا میکنید. وقتی صفا پیدا کردی، حالا بشین تماشا میکن سن الهی رو، دیگه تو هرچی ببینی به یاد خدا خواهی افتاد.
سعدی هم اینجا میگه تو به سیمای شخص مینگری، ما در آثار سن حیرانیم.
ببینید چرا؟ چون آینه دلش زلال کرده، صاف کرده، صفا بخش.
سنگ چشمان نظر به میوه کنن، ما تماشا کنان بستان.
ببین اون میوه میبینه، این بستان میبینه. در روی خود تفرج صنع خدای کن، کائینه خدای نما میفرستمه. آینه خدا نما چیه؟ صفاست. تو وقتی صفا پیدا بکنی، مثل یه آینه داده باشن دسته، اون وقت میتونی خدا رو در اون آینه ببینید. ساقی بیا که حاطف غیبم به مشت گفت، با درد صبر کن که دوا میفرستمت. و به خدا میگه ساقی بیا، چه تاتف غیبم به مجده گفت. انبیا اولیاء تو که الان غیبن، الان نیستن، یه روزی به ما گفتن به صبر تدرک و رقائب، اگه صبوری کنید به همه آرزواتون
میرسید.
من صبر نال المنا، هر کس صبوری کنه به آرزوهاش دست پیدا میکنه. ما هم اطاعت کردیم، ما هم اجابت کردیم، صبوری کردیم، بسم الله. الان وقتش هست که اون دوا که همون معرفت باشه به ما بدی. ساقی بیا که هاتف غیبم به مژده گفت. با درد صبر کن که دوا میفرستن. الان وقت فرستادن دوا، چون گفتن صبر کن، ما هم صبوری کردیم. حافظ سرود مجلس ما ذکر خیر تو، تعجیل کن که اسب و قبا میفرستن. یه روایتی داره پیامبر، خیلی این روایت میتونه تو زندگی ما آدمان نقش داشته باشه، بسیار بسیار. و من خواهش میکنم به این تکه از عرایض من خوب توجه کنم. پیامبر فرمود تفعلوا بالخیر تجدوه، همیشه فال خوب بزنید بهش دست پیدا میکنید. حافظم همین رو ترجمه کرد که حال نکو در قفای فال نکوست. میخوای حالت خوش بشه، میخوای حالت خوب بشه، یه راه داره، همیشه فال خوب بزن. بدبین نباش، خوشبین باش. که حال نکو در قفای فال نکوست. یه وقتی کسی آمد خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت ازش پرسید اسم شما چیه؟ گفت سهیل ابن عمر. تا گفت سهیل ابن عمر فرمود سهل لنا الامر، انشالله که کار بر ما آسان شه. یعنی از اسم او فال
فال
فال خوب
فال خوب فال
خوب. که خدا تو رو فرستاده، یه همچه اسمی هم داری، خب معلومه یه بشارتی خواسته به ما بده با این اسم تو. چرا یکی دیگه نیومد؟ چرا با یه اسم دیگری نیومد؟ یا داریم که وقتی پیک پیامبر رفت پیش خسرو پرویز، خسرو پرویز عصبانی شد، مش خاک برداشت بهش داد، گفت برو بده به پیامبرت. حالا اگر ما این خاک رو میدیدیم، هر کدامون یه تعبیر و تعبیری داشتیم، میگفتیم خسرو پرویز خواسته بگه که من یه روز شما رو خاک بستر میکنم، یه روز شما رو خاک نشین میکنم، یه روز شما رو به خاک و خون میکشم، دینی شما رو به خاک میمالم. پیامبر تا دید تفعل زد، فال خوب زد، گفت انشالله ما یک روزی خاک فارس رو فتح
می‌کنیم.
یک بشارت برای ما. همون تفعلو بالخیر تجدو، همیشه تو هر اتفاقی، تو هر حادثه، چه خوب چه بد براتون پیش آمد،
فال خوب بزنید،
بگردید یه فال خوب بزنید. همش نگردید بگید اینجوری میشه اونجوری میشه، حالا اینجوری شد چیکار کنم. بگردید بگردید یه فال خوبی از درونش بیرون. حافظ همیشه فال خوب میزنه. نظام این پایان این غزل هم همینطوره، میگه که من میدونم خدا کریمه، خدا رحیمه، خدا غفاره، خدا به گذشته های ما توجهی نمیکنه، خدا به کرم خودش نگاه میکنه. به همین خاطر از قول خدا به خودش میگه من چقدر خوشبینه. حافظ سرود مجلس ما ذکر خیر توست. ما همیشه ذکر خیر تو رو با فرشته های خودمون، با انبیا و اولیا خودمون داریم. تعجیل کن که اسب و قبا میفرستند. اون وقتا یه پادشاه اگر میخواست یه کسی رو به حضور خودش بخانه، سری دو تا کار میکرد. میگو یه اسب خوب براش ببرید و یک جامعه خوب براش ببرید که فردا نگه میخواستم بیام مرکب نداشتم، میخواستم بیام لباس مناسب شما نداشتم. نه، هم اسب میفرستاد هم قبا میفرستاد. تعجیل کن که اسب و قبا میفرستاد. این همه شرایط رو مهیا و فراهم میکنم که تو به سلیمان بیام.
بسیار خوبه هدهد سبا، به سبا میفرستمت، بنگر که از کجا به کجا میفرستمت. خیلی ممنونم حاجی رنجبر از شما، خیلی ممنون از بیننده های عزیزم و شنونده های خوب رادیو قرآن که الان از طریق این شبکه رادیویی شنونده برنامه سمت خدا هستن. از توجه شما بی نهایت سپاسگزارم. مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. انشاءالله لحظه لحظه زندگی منور به نور اهل بیت بشه. انشاءالله برمیگردیم در بخش دوم گفتگومون، هم فرازهای نورانی زیارت جامع کبیره رو مرور میکنیم و هم اشاره قرآنی امروز رو. 300 روز از قرار جدیدمون برای تلاوت روزانه یک صفحه قرآن کریم گذشته و چقدر زود گذشت، و امروز صفحه 300 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم. تقریبا قرآن کریم به نیمه رسیده، جزء 15 قرآن کریم رو داریم تلاوت میکنیم و انشاءالله خداوند توفیق عمل به این آیه های نورانی رو بخواهیم و انشاءالله خداوند توفیق رو به هممون بده. آیات 54 تا 61 سوره مبارکه کهف رو امروز با هم تلاوت میکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خدا میدونه که چقدر خوشحال میشیم وقتی پیام های سراسر امید گوینده های خوبمون رو میشنویم، اونهایی که تو این روزها به برکت نام و یاد امام رضا علیه السلام، امام رؤوف، کریمه اهل بیت، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هوای مستاجرشون رو دارن. خیلی ها گفتن با وجود این که ما به این مبلغ اجاره ای که میگرفتیم خودمون احتیاج داشتیم، ولی به خاطر امام رضا علیه السلام، به خاطر حضرت معصومه، اجاره بها رو کمتر کردیم، زنگ زدیم به مستاجرمون و گفتیم که شما انقدر مثلا کمتر از رقم و مبلغ قرارداد بپردازید. و چه مستاجرهایی که از بزرگی و عظمت صاحبخونه هاشون تو شما گفتن و تعریف کردن. انشالله خداوند حافظ همتون باشه و انشالله هممون مشمول عنایات حضرت امام رضا علیه السلام بشیم انشاءالله. حاجای رنجبر اشاره قرآن.
این کوزگرها وقتی که کوزه ای رو میخوان بسازن خیلی تماشاییه، یه مشت گل برمیدارن میذارن روی صفحه مقابلشون، با حرکت پاشون هم اون صفحه میچرخه، همزمان که میچرخه با دست خودشون به اون گلها حالت میدن.
بله.
گاهی دستا رو باز میگیرن تا اون قسمت باز بشه، گاهی تنگ میگیرن تا اون قسمت جمع بشه، گاهی تیکایی رو ازش جدا میکنن، گاهی تیکایی رو بهش اضافه میکنن. همه اینا برای ظرف شدن شرط لازمه. چون وقتی که باز میره دستش، چون وقتی که جمع میکنه، چون وقتی که کم میکنه، چون وقتی که اضافه میکنه، همه اینا روی حساب و کتاب. حکایت خدا و انسان حکایت همون کوزگر هست و کوزه. وقتی خدا بخواد از یک کسی ظرفی برای رحمت خودش بسازه، دقیقا یک چنین رفتاری باش میکنه. قرآن میگه یقبض و یبسط، گاهی وقتا عرصه رو برش تنگ میکنه، گاهی وقتا عرصه رو مجال رو براش باز میکنه. و اتفاقا دیدید این کوزه ها هرچی بالاتر میرن عرصه برشون تنگ
میشه.
آدم ها هرچی اوج میگیرن و بالا میرن، از یک تنگناهای برخوردار میشن. همین تنگناها یعنی تو بالایی، وقتی خدا خیلی جلو سفره فن میکنه یعنی پایینی،
اونجا به
حواست جمع باشه. ولی هر وقتی دیگه عرصه داره برای تنگ میشه، بدون که داری بالا میری. این کاریست که کوزگرها با کوزه میکنن، دقیقا خداوند هم با انسان همه کار میکنه. یم نه یوتی، گاهی وقتا میگیره، گاهی وقتا یه چیزی رو میده. همه اینها برای ظرف رحمت الهی شدن لازمه، چون خدا اسم خودش رو رب گذاشته. رب یعنی مالکی که مربیه، تربیت میکنه، پرورش. اول میگه مالکته، پس زیان تو رو نمیخواد. هیچ کوزگری زیان کوزه خودش رو نمیخواد، پس هر کاری میکنه سود و صرفه درش خواهد. بعد میخواد تو رو تربیت کنه، میخواد تو رو رشد بده. منتها تو با این کم و زیاد شدنها، با این باز و بسته شدنها به هم میریزی. گاهی ناشکری میکنی، گاهی ناسپاسی میکنی، گاهی سمت خطاها و لغزش ها میری. ولی یادت باشه او غفار، الغفور، نادیده میگیره، اغماز میکنه. اگر برگردی میبخشه، وقتی هم بخشید میگه بیار. آخه بعضی ها شما رو میبخشن یا بخشیدنت ولی برو نبینمه. ولی خدا میگه بخشیدم بیا. بر رحمه میگه اون غفوریست که مهربانم هست، نمیگه برو، میگه بیا.
بسیار خوب، رب و کل غفور و زر رحمه. بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. از نماز یک شنبه ماه ذی‌قعده غافل نشیم، نماز با فضیلتیست. دوستانمون زحمت کشتن این نماز رو در کانال برنامه هم قرار دادن، سمت خداسه میتونید مراجعه بکنید و همینطور به مفاتیح حاجی قباس قمی در اعمال ماه ذی‌قعده. دو رکعته به کیفیت نماز صبح، حمد و سه تا قل هو الله و بعدش هم معوذتین، یعنی سوره قل اعوذ برب الناس و سوره قل اعوذ برب الفلق. و فضیلت و آثار فراوانی داره که انشاءالله بخونید، ما هم میخونیم، دعاتون میکنیم، شما هم ما رو دعا بکنید. اما حسن ختام برنامه امروز ما، فضیلت و شأن اهل بیت علیهم السلام در آینه زیارت جامع کبیر است.
سرمشق ها همون رسم الخط ها هست، یعنی رسم الخط وقتی مجسم میشه میشه سرمشق. اهل بیت سرمشق، قرآن رسم الخط، لذا اینا قرآن مجسم هست. ببینید در قرآن میگه جاهدوا فی الله حق جهاده، جهاد کنید، تلاش کنید، کوشش کنید، حرکت کنید، اونم فی الله، فقط به خاطر خدا، اونم حق جهاده، حق اون جهاد و تلاش هم به جا بیاد، یعنی تلاش شایسته از خودتون نشون بده. این رسم الخط. حالا در زیارت جامعه چی میگیم؟ و جاهدتم فی الله حق جهاده، یعنی شما همون رسم الخط رو کاملا پیاده کرد. جاهدتم، مجاهده میکردید، تلاش میکردید، کوشش میکردید. یه وقتی قریش و امیرالمومنین گفتن ان ابن ابی طالب رجل شجاع، بله ایشون آدم شجاعی هست، ولیکن لا علم له بالحرب، ولی اون قوانین جنگ رو نمیدانه. حضرت هم لله ابوه، دست پدرانشون درد نکنه چه بچه هایی تربیت کردن. لقد لحست و فیها و ما بلغت العشرین، من از روزی به مجاهدت برخواستم که هنوز سنم به 20 نرسیده بود، هنوز 20 ساله نشده بودم که پادر رکاب بودم. و ها انا قد رفت و انا 60، الان که سنم از 60 گذشته، بیش از 40 سال من مجاهدت کردم. اینا اهل مجاهدت بودن. جاهدتم، اونم فلا به خاطر خدا، اونم حق جهاده.
بسیار خوب. خیلی ممنون، متشکرم حاجی رنجبر از شما، خیلی ممنون از توجه دوستان خوبمون. انشالله بهترین ها نصیبتون بشه. فردا به حضور حاجی فرحزاد خدمتتون خواهیم رسید. خیلی عظیم فرشتگان حسرت برند بر آن فرشته‌ای که به صحنت کبوتر است. تا فردا و تا سلام دوباره، متشکرم از شما حاجی رنجبر.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة صامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.